بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار، وهو جائز عندنا كما في التذكرة وعن غيرها الإجماع عليه. یکی از مسائل مربوط به خیار شرط مسئله بیع الخیار هست. بیع الخیار در واقع از مصادیق خیار شرط حساب میشه. بیع الخیار بیعیه که درش خیار شرط، خیاری در واقع شرط شد. از جمله موارد خیار شرط بیع الخیار. بیع الخیار که حالا بیعی اضافه شده به خیار، برای سهولت این کار انجام میشه و معروف شده و مصطلح شده دیگه بیع الخیار، بیعی که خیار درش باشه، خیار درش شرط شده. اما به هر بیعی که درش خیار شرط شده باشه که بیع الخیار گفته نمیشه. بیع الخیار یک مصداق خاصی، یکی از افراد بیعی است که درش خیار شرط شده. حالا ببینیم که بیع الخیار چیه و به چه صورت خیار درش شرط شده، با چه قیدی، با چه خصوصیتی. می‌فرماید که بیع الخیار اینه که بایع که بیع رو انجام میده به مشتری، در واقع این از سوی مشتری، باز میخوام از سوی بایع همچین شرطی میشه که بایع به مشتری شرط میکنه که من هر وقت که ثمن تو رو آوردم، پولت رو آوردم یا مالی رو که دادی و این جنس من رو خریدی من به برگردوندم، اون وقت معامله فسخ بشه یا منفسخ بشه. یعنی من این حق رو داشته باشم که اعمال خیار بکنم با برگردوندن ثمنی که تو من دادی. حالا این که تفسیر این بیع الخیار به چه صورت هست و ماهیتاً چجوریه این بیع الخیار، این خیار که قرار داده شده، آیا این خیار معلق هست به یک فرد خاص، به یک قید خاص یا شرط خاص؟ خیار مشروط به یک شرط خاصیه، همچنان که بیع ما مشروط به خیار، خود خیاره هم مشروط هست، یا اینکه خیار مطلق اعمال خیار مشروطه، یا اینا حالا فروزش میرسیم. فعلا مرحوم شیخ این رو بعدن مطرح کرده، ما هم انشاءالله همونجا این رو واردش میشیم، الان تفصیلا بحثشو نمی کنیم. اجمالا فقط به خیار یعنی بایه به مشتری بگه که هر وقت من ثمنت رو بردم، معامله رو در مبیع رو به من برگردونی، یعنی معامله انگار که فسخ شد. خب یک ابهامی درش هست به این صورت، اما حالا این دقیق تر تفسیرش به چه صورته که آیا این مشکلی نداره به این صورت یا داره، اینا رو انشالله احتمالات و صورتش رو میرسیم. من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الیه، از جمله افراد خیار شرط، خیار شرط اون خیاری است که بی، لفظ بی، اضافه میشه بهش یا بی بهش اسناد داده میشه، اضافه میشه، نسبت داده میشه بی، بی الخیار. و یقال له بیع الخیار. خب ترکیب بیع الخیار یک ترکیب اضافی. حالا ایشون فرمود من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الیه. حالا شاید دقیق ترش این باشه که بگیم بیع الخیار از مصادیق بیعی است که مشروط به خیار هست، نه اینکه بیع الخیار از بیع الخیار اینجا از مصادیق خیار شرط باشه. حالا البته ایشون به گونه ای گفته که راه فرار هم براش هست. فرمود من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الی، از افراد خیار شرط اون خیاریه که بی بهش اضافه شده و یقال له بیع الخیار، و به این گفته میشه، یعنی به این خیاره گفته میشه بیع الخیار. خب البته حالا بگذاریم، چندان ارزش نقاش ترش نیست. و هو جایز عندنا کما فی التذکره، و این به خیار جایزه یا خیارش هست. سیاق عبارت اقتضا میکنه که هو بخوره به این خیارش هست. خیار شرط یعنی شرط خیار کردن به این صورت جایز هست. سیاق این رو اقتضا میکنه، اما ظاهرا و هو ضمیرش باید بخوره به بیع الخیار. خود بیع الخیار چیه؟ جایز، یعنی همچین بیعی رو انجام دادن با این شرط به خیار، حالا شرطش هم که خاصه که میرسی، جایز هست. همدنا کما فی التذکره، چون که در تذکره آمده. در تذکره چی اومده؟ عندنا گفته که جایزون عندنا و ان غیرها الاجماع علیه. خب همه عبارت تذکره دلالت بر اجماعی بودن نزد امامیه داره، عندنا وقتی میگه نزد ما امامیه، و هم عبارت غیر تذکره مثل عبارت خلاف، عبارت هایی که در کتب دیگر اومده مثل جواهر مرحوم ابن برانج در مسالک، در موارد دیگر. در اونجا صریحا گفته اجماع روش هست بر این به خیار، یعنی بر صحتش، جوازش اجماع وجود داره. خب دیگه حالا مسئله چون ادعای اجماع شده و مخالفی هم درش نیست، هرچند حالا این چون از مصادیق خیار شرط هست و دلیل خاصی هم وجود نداره بر بطلانش، بلکه به عکس، به خصوص ادله این رو اثبات میکنه علاوه بر ادله عامه‌ای که اصل خیار شرط رو به عنوان اینکه یک شرطی در ضمن عقد اون رو دلالت بر جوازش داره، و ادله باز خاصی که کلن، یعنی در کلن که میگم یعنی هر خیار شرطی رو دلالت داره بر صحتش، علاوه بر اون ادله اخصی هم وجود داره که مخصوصا خیار شرط هایی که به صورت بیع الخیاریه، در بیع الخیار چون این شرط هایی هست، اونها رو داله و جوازشه که میرسیم. و لذا شیخ میفرمان که ولو اجماع رو ادعا کردند و نقل کردند اجماع رو، اما قبل از اینکه به اجماع نوبت برسه، اصل همان عموماتیه که قبلا گذشت، عمومات مربوط به صحت یا جواز هر اشتراطی به جز موارد استثناء که در اونجا در ابتدای بحث خیار اونجا تا حدی مورد بحث قرار گرفت. اونجا هم شیخ گفت اصل همان عمومات هست به اضافه بعضی نصوصی که خاص هستند و اشتراط خیار رو تجویز و تصویق می کنن. حالا علاوه بر همونها، باز در خصوص همین بیع الخیار هم نصوصات اخصی وجود داره که نسبت به خیار شرط خاص هست، یعنی اخص از نصوصیه که خیار شرط رو تجویز میکنه، خیار شرط هایی که با خصوصیت بیع الخیاری هست. اینها رو که حالا الان بهش میپردازیم. حالا اولیشون تفسیر میکنه که بیع الخیار چیه که توضیح دادیم، و هو یبیع شیئا و یشترط الخیار لنفسه مدتا به ان یرد الثمن فیها و یرتجع المبیعه. بیع الخیار اینه، اینجا دیگه خود بیع الخیار را داره تفسیر میکنه به این که ایبیعه، خب ایبی به تعبیل مصدر میره، یعنی بیعه شیئا، پس بیع الخیار شد از مصادیق بیع، بیع مشروط به خیار. عبارت بالا به گونه ای بود که بیع الخیار را از مصادیق خیار شرط، البته عرض کردیم که مضاف الیه را اگر بگیریم، بیع الخیار این خیاری که مضاف الیه بیع الخیار هست، بله اون خیار میشه گفت که منظور از اون خیار خیار خاصیه، خیار خاصیه که اون خیار خاص در هر بیعی باشه اون بیعه میشه اسمش بیع الخیار، که عرض کردیم اونجا راه فرار یا در واقع توجیه داره کلامش، تناقضی بین اونجا و اینجا وجود نداره. اینجا بیع الخیار رو داره تفسیر میکنه، اون والا خیاری که در بیع الخیار هست رو گفت از مصادیق خیار هست. و هو یبیع شیئا، و این بیع الخیار اینه که شیئی را بفروشه، و یشترط الخیار لنفسه مدتا، و برای خودش یعنی بایع خیار رو شرط کنه. اینجا گویا این وسط بایع ذی نفعه و شارط و مشروط له، بایع مشروط علیه مشتریه، بایع این رو فروخته، برای خودش یک راه در واقع فسخ قرار میده، اگر پشیمان شد بتونه مالش رو که فروخته برگردونه پس بگیره. و یشترط الخیار لنفسه مدتا، البته باید یه مدتی رو مشخص بکنه، چون ما قبلا هم در اصل خیار شرط گفتیم که باید مدت معلوم باشه که تا چه مدت این شخص میتونه خیار داشته باشه. و یشترط الخیار لنفسه مدتا، شرط خیار کنه برای خودش در یک مدتی، مدت معین البته ها، نه به صورت مطلق باشه مدتا نکره باشه و نه، مدت مشخص. بیرود در سمن فیها، خیار به این نحو شرط کنه، به این که شرط کنه خیار رو به این صورت، تفسیر اون شرط خیاره هست. بیرود در سمن فیها، به این که رد کنه ثمن رو، برگردونه مشتری، مشتری که بای ثمن رو برگردونه به مشتری، ثمن مشتری رو بای برگردونه، فیها در اون مدت، و یرتجع المبیعه و مبیع رو پس بگیره، ثمن رو برگردونه مبیع رو پس بگیره. خب جا داشت شیخ همینجا این روی مقدار تفصیل میداد و اون وجوه مختلفی که به خیار قابل توجیه به اون وجوه یا تفسیر به اون احتمالات هست، اونها رو باید بیان میکرد صورش رو، بعد وارد ادله میشد. ایشون اول ادله رو میگه، بعد اون وقت وجوه و صور مختلف رو بیان میکنه، تا اونجا اون وقت بحث میکنه کدوم صورت. شاید به این دلیل که ادله کم بوده این بحثش، خواسته سریع ازش رد بشه برسه به اون بحث اصلی. مرحوم امام در کتاب البیعش برعکس همون صور رو در ابتدا بیان کرده و تفسیر کرده دقیقا که مراد چیه و کدومش میتونه صحیح باشه. حالا ایشون میفرمان که ول اصل فی بعد العمومات المتقدمت فی الشرط النصوص المستفیضه، ول اصل فی بعد العمومات المتقدمه، دلیل اصلی در بیع الخیار بعد از عموماتی که در اصل مربوط، در واقع عموماتی که مربوط به اصل اشتراط شروط و جواز شرط کردن، عموماتی که حال در بحث شروط خواهد آمد، در ابتدای بحث خیار شرط هم شیخ به اونها اشاره کرد. بعد از اونها نصوص مستفیضه. حالا این نصوص هم عرض کردیم بخشی از این نصوص اختصاص داره به خیار شرط و بعضی از این نصوص هم مربوط به خود بیع الخیار هست که الان اینجا اونا رو میخواد بگه. منظورش از نصوص مستفیضه همین هست، نصوصی که مربوط به خصوص بیع الخیار هست. منها موثقت و اسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول، به من حدیث کرد، این رو نقل کرد، گفت به من کسی که شنیده بود که ابی عبد الله علیه السلام، یعنی امام صادق علیه السلام، میفرمان و سأله رجل و انا عنده، اون شخص شنیده بود که اون شخصه که سامع این قضیه است، قول امام هست، در حالی که یک کسی ازش، یه مردی ازش سوال کرده بود و این شخص سامع در نزد اون بوده، اون این رو میگه. یقول و سأله رجل سمع ابا عبدالله علیه السلام، یقول ابا عبدالله و سأله، در حالی که سأله رجل و انا عنده، مردی ازش پرسید در حالی که من پیشش بودم، من پیشش بودم، اون کسیه که میشنوی و به این اسحاق ابن عمار نقل میکنه این رو. قال رجل مسلمون احتاج الى بیع دارهی، مرد مسلمانی احتیاج پیدا کرد به فروش خونش، و جا الى اخی، خب این خونش رو پولش رو احتیاج داشت، فعلا چون پولش رو احتیاج داشت خونه رو میفروشه تا رفع احتیاج بشه، منتها خونه رو هم احتیاج داره، امیدوار هست که بعد از اینکه احتیاجش برطرف شد به پول این خونه، بتونه پول خونه رو جور کنه و خونه رو برگردونه دوباره. لذا این خونه رو میفروشه با این شرط که اگر پولش رو میفروشه، خونه رو با این شرط که اگر پولش رو برگردوند به مشتری، خونه رو پس بده. رجل مسلم احتاج الى بیع داره، فجاء الى اخی فقال له ابيعك داري هذه و تكون لك احب و الهی من ان تکون لغیرک. و تکون لک احب و الهی من ان تکون لغیرک. این و ان تکون عنی در تقدیر هست در اینجا. و این که این مال تو باشه، این محبوبتر هست، بیشتر دوست دارم مال تو باشه تا این که مال غیر تو. من این رو میخوام بدم به تو، بفروشم به تو، مال تو باشه بهتره، نزد من محبوبتره از این که خونه رو بسپارم دست کسی دیگر، البته با علا انتش ترده، با این شرط که تو شرط کنی لی، ان تشترط لی، اینجا در حقیقت یعنی شرط بکنی به نفع من، به من، برای من همچین قولی رو بدی که انی اذا جئت که به ثمنه ها الی سنتن تردها علی، من هر وقت که ثمنش رو تا یک سال، البته تا یک سال، هر وقت ثمنش رو آوردم به تو، دادم به تو، ترود دو علیه، این رو برمیگردونی به من خونه رو. فقال لا بس به حاضر. این از امام پرسید جریان اینه، به این صورت معامله بکنیم جایزه، درسته یا درست نیست؟ فقال علیه السلام لا بأس بهذا. اینجا امام فرمود اشکالی نداره، در واقع امام امضا کرده کاری که انجام می شده، چه بسا رواج هم داشته همچین معاملاتی، این رو از امام می پرسه ببینه که جایزه یا جایز نیست. امام اجازهش رو صادر می کنه، جایز جوازش رو بیان می کنه و تنفیذ می کنه، یا نافذ بودنش رو امام اعلام میکنه. لا بأس به هازا انجا اب سمنها ردها علیه، این به بأسی بهش نیست، اگر سمن اون دار رو اوورد که ردها علیه، ردش میکنه اون دار رو، علیه یعنی علال بایع اون رجل. قلتو اینجا اونی که این جریان رو میشنوه میپرسه، قلتو فنه ها کانت فی هل غله، اینجا ظاهرن اون کسی که میشنوه کسی نیست که سوال رو کرد و جوابش رو گرفت، اون بغل دستیش که سامع این جریان هست و این رو نقل میده، به روایت میکنه به اسحاق، اسحاق ابن عمار، ظاهرا اونه مراد. قلت و فإنها کانت فیها الغله، خب این خونه رو که حالا میخواد پس بده یه منافعی داشت، منافعش چی میشه؟ منفعتهایی که برده از این خونه، درآمدی داشته، فرض کنید تجاره داده، پول در برده، خب این خیار داشت، خیار موقعی بود که این حق فسخ رو موقعی داشت، یا حقی که بلکه باید این فسخ رو میکرد، موقعی بود که ثمنش رو برگردونه، باید ثمن مشتری رو بده، پول خونه رو که داد خونه رو بتونه پس بده. خب تو این خونه اگر درآمدی داشت، این درآمد مالکیه، کانت فنها کانت فی الغله، در این خونه غله بوده، حالا ممکنه حتی در این خونه یک زراعتی بوده، باقی بوده، چیزی بوده، یا اصلا منافع دیگری بوده. لمن تکون الغله، این غله مالکیه، فقال للمشتری، امام فرمان که مال مشتریه، بعد برای تأییدش یا به نوعی در رفع استبعاد از این قضیه فرماید که الا ترا انها لو احترقت کانت من ماله، به من شاهد در واقع میاره برای اینکه این رو تأیید کنه، چی رو؟ اینکه این غله مال مشتریه. فرماید که تو مگر نه اینه که اگر این خونه سوخته بود از مال کی میرفت؟ از مال مشتری میرفت. مل لهل غرم لهل غنم، یه قاعده ایه، غرامت اگر و خسارت اگر گردن کسی باشه، غنیمت و منفعتش هم مال اونه. الخراج به زمان قاعده دیگری هست. حالا امام اینجا میفرمان که مال مشتری غله، همچنان که اگر خسارتی دیده بود باز به گردن مشتری بود و این مشتری باید این رو خسارتش رو متحمل بشه. یعنی اگر خونه به فرض به طور کلی هم تلف می شد، حالا بنا بود که وقتی رد ثمن کرد، باید وقتی ثمن مشتری رو برگردون، مشتری قول داده بود که خونش رو بهش بده. حالا اگر خونه تلف شده از بین رفته، باید عوضش رو، مثلش رو، یا حالا قیمتش رو، البته در خونه که قیمی هست، قیمتش رو بهش بپردازه. و روایت معاویه ابن میسره قال سمعت، البته این روایت به لحاظ سندی چندان قوی نیست، اما خب به ما یک روایت قبلی موثقه بود. روایت بعدی هم که میاره صحیح هست. این روایت وسط یه مقدار درجهش پایین تر از این دوه. و روایت معاویه ابن میسره قال، سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل. از ابا الجارود شنیدم که از ابی عبدالله علیه السلام هم صادق میپرسید در خصوص مردی که باع دارا له، خونش رو فروخ، من رجل، به کس دیگر. و کان بینه و بین الذی اشتری منه الدار خلتتون. فشرت انکه این اتیتنی به مالی ما بین سلاس سنین و دارو داروک و اتاهو به ماله. خب مشتریش با این بایه گویا یک اختلاط و رفاقتی بینشون و صداقتی بوده، این مردی که خونه رو فروخ، بین این مرد و بین اون کسی که خونه رو ازش خرید، خلته یعنی همون اون معاشرت، رفاقت، صداقتی بوده. و شرط انک این اتیتنی به مالی ما بین سلاس سنین فدارو داروک، شرط کردیم بایه. و شرط انک این اتیتنی به مالی، البته این و شرط اون مشتری، اینجا الان مشتری هست که داره شرط میکنه که اگه مال من رو دادی آوردی بین این 3 سال، بین 3 سنین، ظرف 3 سال اگر ثمن این خونه رو که مال منه، مال من بود، اگر پس آوردی فتدارو داروک، خب این خونه مال توه، فتاهو به ماله، مالش رو آورد. کی آورد؟ مشتری، بابایه، بایه که ثمن رو گرفته بود. فقال له، فقال له شرطو، امام فرمود شرطش مالش، له شرطو یعنی استحقاق داره، له شرطی رو که کرده الان مستحقش، یعنی حق داره، که حالا باید به این شرطش وفادار باشه. حقیه که به گردن مشروط علی هست، که مشروط علیه کی بود؟ اینجا الان مشروط علیه به نوعی بایه شد، چون این وسط مشتریه که این شخص رو کرده، ولی بایه شاید اصلا راضی هم نبود، دوستاش که اصلا نیاره و این خونه رو که فروخته اصلا مال اون باشه. ولی حالا اینجا، حالا این که زینف کیه، این دیگه بسته موارد مختلفه. این روایت این رو میتونه دلالت داشته باشه که مشتری هم میتونه مشروط الله باشه، و اینطور نیست که همیشه باید شرط از طرف بایه صورت گرفته باشه، از طرف مشتری هم میشه. قال له ابو الجارود فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في 3 سنین، این مردی که خونه رو خریده، قد اصاب في هذا المال، در این مال بالاخره منفعتی رو برده، اصابت کرده در این مال، یعنی اصاب یک منافعی رو بهش رسیده و برخوردار شده در این در طی این 3 سال، استفاده کرده، منفعتی رو برده، منافعی که برده. این مالکیه. قال هو ماله، فرمود که مالشه، یعنی این مال مالش بوده، بنابراین هر منفعتی که برده مال خودش. البته احتمال هم داره که هوه به همان مالی که بهرهی که استفادهی که برده به اون بخوره، یعنی اون مصاب مثلا. حالا اولی دارم بهتره. و قال علیه السلام ارعیت لو ان الدار احترقت من مال من کند تکون دار دار المشتری. امام فرمان که به من بگو ارعیت این اخبرنی، اگر خونه سوخته بود از مالی کی بود؟ از مال مشتری بود. گویا این مفروغ نه بوده و مسلم بوده که مالی را که خریده اگر فروخت، اگر سوخت، مالی را که خریده بود اگر سوخت، و قرار بود که هر وقت بای ثمنش رو برد این خونه رو برگردونه یا این مال رو، خب بنابراین خسارتش پای همون مشتریه. حالا که خسارت پای اونه، منفعت هم باشه. الخراجو به زمان من له الغرم له الغنم تکون دار دار المشتری، دار دار مشتریست. و عن سعید ابن یسار فی صحیح فی صحیح. روایت بعدی قدری از روایت های قبلی بهتره، هم به لحاظ سند بهتره و شاید گفت به لحاظ مضمون و محتوا هم یه مقدار پربارتر هست. قال قلت لابی عبدالله، این روایت این رو میگه، یه بار اجمال روایت رو از خارج بگم چون در فهم این روایت بعضا ممکنه بعضی ها دچار اشتباه هم شده باشن یا بشن. این روایت میگه که این سعید ابن یسار از امام صادق علیه السلام میپرسه که ما با مردم عراق تجارت میکنیم، به وشرا انجام میدیم و سود هم میکنیم، تو هر 12 درهم یا 13 درهم، تو هر 10 درهم 10 دینار، تو هر 10 درهم مثلا ما 12 درهم 2 درهم سود میکنیم یا 3 درهم، 10 درهمی رو میفروشیم و به قیمت 12 درهم 13 درهم، ولی خب معامله رو به صورت نسیه هم انجام میدیم. خب در ازای این عجلی که قرار دادیم، خب ثمن جنسی رو که فروختیم هم بیشتر لحاظ میکنیم. انا نخالط اناسا من اهل السواد او غیرهم فنبیعهم و نربح علیهم فی العشره 12 و 13. ما از اهل السواد اونا نخالط مخالطت داریم، یعنی باشون معاشرت داریم با اهل السواد یا غیر اهل السواد، با اهل عراق یا غیر اون اهل السواد یه معروفه به اهل عراق. سواد منظور عراقه، به این دلیل که این عرب ها که از عربستان، خب که بیشتر حالت بیابان و صحرای بیا و علف بود، بیشتر وقتی وارد عراق می شدن از دور این سرسبزی و دار و درخت انبوه عراق که به خاطر اون دجله و فرات بوده، بین این دجله و فرات خب عراق از دور سرسبز دیده میشه و این سبزیش به سیاهی میزده. مدهامتان در قرآن هم داریم، دو باغ سبز خیلی غلیظ که به سیاهی مدهام. اینجا هم که سواد گفته میشد به این دلیل بوده. من دیدم بعضی از حضرات اهل سواد رو به اهل آفریقا معنا کردن، آفریقایی ها. این یه مقدار عجیب بود. انا نخالط اناسا من اهل السواد او غيرهم فنبيئهم ونربه عليهم في العشرة 12 13. خب میفروشیمش بهشون و سودم میگیریم در حد 10 12 13. خب و نؤخر ذلك فيما بيننا و بينهم السنة و نحوها و نؤخر ذلك فيما بيننا و بينهم، این رو به تأخیر میندازیم. چی رو؟ این سمن رو، گرفتن این پولش رو، سمنش رو، یعنی در واقع تعجیل سمن، تعجیل با همزه، تأخیر سمن، نسیه، نسیه میفروشیم. معامله دینی هست، یعنی ما نقدن میدیم، مبیع رو میدیم، اما نقدن که یعنی به صورت حالی مبیع رو بهشون میدیم، اما پولش رو براشون مهلت میدیم تا یک سال، و حالا یک سال کمتر بیشتر. خب به این صورته. پس این سوال مورد سوال هست، البته سوال ادامه داره. و یک تو بلنا رجل منهم. خب این رو الان از امام میپرسه که به این صورت معامله میکنیم. بعد اون شخصه چون دراهمی رو که باید به ما بده، خب قراره تا یک سال بهش مهلت داریم این دراهم رو بده، اومد و نداد، این جنس ما رو گرفت و برد دراهم رو. ما برای اینکه حالا در واقع یک چیزی، یک وثیقه، یک گروهی داشته باشیم، خب میتونستیم گروه بگیریم ازشون یک چیزی، اما به جای این کار اونا خونه یا زمینی که دارن اون رو به ازای همون دراهمی که به ما بدهکار هستن به ما میفروشن، اما شرط میکنن، میفروشن اما شرط میکنن که ما این رو میفروشیم به این شرط که اگر دراهم شما رو دادیم، یعنی پول این خونه رو، پول این زمین رو که به شما فروختیم به شما دادیم، خونه مال ما باشه، یعنی برگرده به خودمون. در واقع گویا این کار، این بیع این خونه از سوی اون مشتریه که نسبتا خریده، بیشتر به این جهته که بایع اول که اینها مالشون رو فروخته به صورت نسیه، اون در واقع یک وثیقه داشته باشه، دراهم رو که ندادن حداقل عوضش چیزی به ازای اون در دست اینها، تحت اختیار اینها باشه و مال خودشون هم باشه. اما این بیشتر برای کسب جلب اعتماد و در اینه که خاطر بایع راحت باشه، و الا چه بسا اون شخص اصلا که مالش رو، خانش رو یا زمینش رو اون مشتریه که به این فروخ چندانم خودش راضی به این نباشه، خونه رو لازم داشته باشه، منتها فعلا میفروشه به این تا یک وثیقه برای بایع باشه، و هر وقت که پول رو بود خونه رو برگردونه. به این صورت از این قسمتی که توضیح میخواستم بدم اینجاش بود، چون من دیدم بعضی جور دیگه اینجا رو توضیح دادم. ببینید، و یک تو بلنا رجل من هم علا داره او عرضه به ذالک المال الذی فیه الفضل الذی اخذ من ناشراءن به انه باع و قبض الثمن منه. یکی از اونایی که این رو، مال ما رو خریده، یکی از اون خریدارها، حالا هر کسی که خرید، حالا اگر چند نفرن یکیشون این کار رو میکنه، یا اگر یه نفر، همون یه نفر یک تو بلنو می نویسه، این رو قولنامه میکنه روی همون، روی خانش یا روی عرضش، قولنامه تنظیم میکنه، می نویسه در واقع، می نویسه. چی می نویسه؟ نسبت به اون دارش یا ارزش مورد معامله، معامله ای که از طرف اون خریداره میخواد صورت بگیره، این معامله رو انگار انجام میده، بیعی صورت میگه رو دار، رو ارز، و این رو می نویسه. یک تو بلنا رجل من هم علا داره او ارزه، اون تا اون دار یا ارز، ارزشش به اندازه همون مالیه که ما بهشون فروختیم، ما مال خودمون رو فروختیم به فرض کن اسبمون رو بهشون فروختیم، فرض کن 100 دینار این یا حالا دینار درهم ارزش داشته که حالا ارزشش هم با سود با همون میزان سودی که ما میخواستیم ببریم به همون ارزش به همون میزان به همون مبلغ خونه رو که به همون مبلغ میارزه مینویسه یک توبو حالا داره او ارزه به ذالک المال به همون مالی که الذی فیه الفضل که درش ارزش بیشتر بود الذی اخذ منا که از ما خرید اخذ منا شراعن همون مال ما رو که شراعن از ما گرفت خب پس اون مالی که دارشون ارزشون به مقدار همون مالیه که از ما خریدن به لحاظ قیمت و ارزش یک تو بو چی؟ یک تو به انهو با و قبض از سمن یا قبض از سمن همه می نویسه که این شخص با کی اون رجله اون مشتری مال ما که به ما حالا مبلغش رو بدهکار بود خونش رو به ما فروخت و می نویسه که این رو فروخت به انهو با و قبض از سمن همه و سمن رو سمنش رو قبض کرد گرفت قرض سمن کرد یا نکرد؟ این بله همون درهمایی که بنا بود بده حالا به هم حساب میکنه به عنوان سمن برای این دار یا ارزی که فروخت پس انگار که سمن رو قبض کرد دست خودش البته به این هست ولی خب به این صورت اینها با هم جای همدیگر رو پر میکنن فنعده انجا اهو بالمال حالا میگه اینجا ما بهش وعده میدیم اینجا ما وعده میدیم یعنی انگار اون شرط کرده که ما اینجا مشروطون علیه ماییم اون مشروط الله اون این وسط نفع میبره از این شرط و نعیده ما هم قبول میکنیم شرطش رو و وعده میدیم میپذیریم اینجا او و بالمال الى وقت بیننا و بینهم ان نرد علیه الشراء اگر اون مال ما رو تا اون وقتی که بین ما و بین اونها قراری که داشتیم وقتی که گذاشته بودیم قرار کرده بودیم اگر تو این وقت یا تا این زمان تا یک سال مال ما رو دراهمی رو که به ما باید میداد ثمن این مالی که بهشون فروختیم این رو اوورد نعیده چی؟ ان نرد علیه الشراء وعده دادیم به اون که برگردونیم علیه الشراء یعنی معامله رو پس بزنیم نرد علیه الشراء معامله رو برگردونیم یعنی پولش مالش رو بهش معامله ای که میگه یعنی همون معامله دوم خانه یا زمینی رو که به ما فروخت بهش برگردونیم شرائمون رو شرائ خودمون رو برگردونیم شرائ خونه رو یعنی فسخ کنیم به هم بزنیم حالا فاینجا الوقت ولم یعتنا به دراهم فهو ولنا اگر آورد که ما خونه رو بش برمیگردیم اما اگر چنانچه دراهم ما رو نیاورد بدهی ما رو نداد فاینجا الوقت ولم یعتنا به دراهم البته بدهی که دیگه منظور بدهی نیست یعنی همون پولمون خونه رو که نیاورد اون وقت فهو ولنا اون خونه هم مال ما میشه اون ارز حالا مال که دار باشه یا عرض باشه و ما ترافی ها در شرا از امام کسب در واقع تکلیف میکنه که به چه صورت فقال ارا انهو لکه اللم یفعله امام این رو تایید میکنه امضا میکنه این کاری که رخ میداده میفرماید که نظر من اینه که ارا انهو لک یعنی اون مال توه خونه یا زمینی که از اون مشتریت خریدی مال تو لم یفعله یعنی اگر انجام نداد اون رو چی رو یعنی دراهم رو نیاورد و این جا قبل مال موقت فرد علیه اگر اون مال رو که موقت هم هست یعنی براش وقت تعیین وقت شده الموقت داره که دوما اگر این رو نیاورد، اگر آورد که فرود علی بهش برگردون، فرود اون مال رو علی. پس مال موقت یعنی مالی که براش تعیین وقت شده. این مال رو تو اون مدت اگر آورد، فرود علی بهش برگردون، چون که اون خیار فسخ انگار داشته. و عن ابی الجارود عن ابی جعفر قال ان بعت رجلا علی شات فان اتاک بمالک و الا فالبیع لک. روایت دیگری هم مختصر همون مضمون رو افاده میکنه، این هم از ابی الجارود از امام باقر علیه السلام، که اگر با یه مردی معامله کردی، بیعی رو انجام دادی روی یک شرط، با شرطی همین مثل شرط خیار، و این عطا که به مالک، اگر مالت رو آورد که آورد جزای این اینجا در تقدیر هست، و این عطا که به مالک خب فبه ها و نعمت، و الا فالبیع لک، و اگر نبیع مال توه، فالبیع لک یعنی تو این مالک این بیعی، یعنی این بیعه رو بیعی مال توه، حق توه. پس بنابراین حالا که استحقاق این بیعی رو داری، یعنی استحقاق چی رو داری؟ این مالی رو که در ازای اون بیعی ثمن این مبیعت رو، وقتی بیعی رو استحقاق داشته باشی، یعنی استحقاق عوض رو داری در ازای مبیعی که معوضی که به مشتری دادی. اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله يتحقق بالكلام في امور. حالا این جلسه بعد انشاءالله این را توضیح میدیم. الحمد لله رب العالمين.